بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيرادا وهم رغود ونغلبهم ذات اليمين بذات الشمال وكلبهم باسط براعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم ملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قصه هایی که مبسوطاً در قرآن کریم بیان می شود اول به صورت متن ارائه می شود و بعد شرحش بعد از اون خواهد آمد. در جریان هست یوسف سلام الله علیه این چنین بود، در جریان اصحاب کهف هم از آیه 9 تا آیه 12 متن این قصه آمده است که فرمود ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا تا ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. این متن قضیه است. بعد به عنوان شرح فرمود نحن نقص عليك نبأهم بالحق. از مجموع اون چی که تا کنون روشن شد این است که اول اینها مضطربا قیام کردند و این اضطراب برای اون بود که عده‌ای از اینها شناخته شده بودند و هم درباریان اون دقیانوس به اصطلاح و هم توده طرفداران شرک و بت پرستی اگر می‌فهمیدند اینها رو یا رجم میکردن یا وادارشون میکردن به شرک، برای اینکه بعد از بیدار شدن چند ساله باز تازه میگفتن انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملته. در این فضای رعب‌آور اینها اول مضطرب بودن. اگر سخن از اضطراب هست مال چنین فضاست، اما وقتی وارد محدوده غار می شوند در کمال طمأنینه می گویند فأبوا الى الکهف. سرش آن است که خدای سبحان فرمود و ربطنا علی قلوبهم. پاداشی که خداوند به اینها داد این است که دلهای اینها را به یک جا بست. وقتی قلب به جای بسته شد مطمئن می شود، دیگه آرام خواهد. پس اگر اضطرابی بود مال قبل از ربط است و اگر طمأنینه بود مال بعد از ربط، چون که در جریان مادر موسی علیه السلام هم اونطوری که در سوره مبارکه قصص آمده از همین قبیل است. آیه 10 سوره مبارکه قصص این است و اصبح فؤاد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها. وقتی دل خالی باشد از فیض الهی این مثل ظرف خالی لرزان است. قلبی که کسی که خالی باشد میتپد، اما قلبی که اهل تصمیم باشد این مطمئن است. تصمیم گیری، دوست صمیمی بودن، نشانه اون پر بودن و خالی نبودن و نلغزیدن است. اون سنگی که در اون پر است و سبک نیست میگن صخره سما. اون دوستی که در دوستیش خللی نیست میگن دوست صمیمی. اون اراده‌ای که درش تردید نیست میگوین تصمیم. اگر چنانچه ذات اقدس الهی قلب کسی را با لطف خود مرتبط کرد، این قلب میشود صمیم و اهل تصمیم. دیگه این دل خالی نیست تا بلرزد. فرمود قلب مادر موسی اگر فیض ما نبود خالی بود و قلب خالی لرزانه. و اصبح فؤاد و ام موسی فارغا. خب دلی که خالی باشه میلرزه دیگه، میلرزه. لولا ان ربطنا علی قلبها. در جریان اصحاب کهف هم به شرح زد. پس اگر سخن از استرابه است مال قبل از ربط است، و اگر سخن از جدیت و تصمیم و فعو الی الکهف گفتن قاطعانه است، مال بعد از ربط. وقتی وارد این غار شدن، آیه ندارد که اینها ته غار خوابیدن، آیه دارد که اینا در فضای باز غار خوابیدن. و هم فی فجوت من. اگر این غار شرقی یا غربی بود ممکن بود آفتاب به ته غار نرسه ولی به وسط غار میرسی. و قرآن ندارد که اینا ته غار خوابیدن، دارد به هم فی فجوت من، در فضای باز وسط بودن. بنابراین این غار حتما باید شرقی نباشه، حتما باید غربی نباشه، دهنش حتما باید شمالی باشه. حالا خود این غار خواه در نیمکره جنوبی خواه در نیمکره شمالی، همونطوری که ما که در نیمکره شمالی هستیم فصول چهارگانه داریم، اونا که در نیمکره جنوبی هن، یعنی اون طرف خط استوایی هن، این هم زمستان و تابستان دارن. اگر زمستان آفتاب نزدیک به زمین است ولی مائل میتابد، نسبت به ما که در نیمکره شمالی هستیم این چنین است. وگرنه نسبت همین زمستان برای نیمکره جنوبی هم عمودی میتابد هم دورتر از زمین است. آفتاب در تابستان برای ما که عمودی میتابد، برای اونها مائل میتابد. اگر در تابستان برای ما از زمین دور است، برای نیمکره جنوبی به زمین نزدیک است. به هر تقدیر این غار چه در نیمکره شمالی باشه چه در نیمکره جنوبی، اگر یمین و یسار به لحاظ خود غار است، دهنه این غار باید به طرف جنوب باشه و پشت غار به طرف شما، تا آفتاب که از مشرق طلوع می کند صبح تا ظهر و هر وسیله است به دیوار سمت راست غار بتابد. اما اینکه ذات اقدس اله لیل و نهار را برای آرامش قرار داد که یه عده شب آسایش داشته باشند و روز کار کنند، این مال غالب منطقه زمین است که قابل سکونت است. اما در بخش های قطب شمال و قطب جنوب که 6 ماه به اصطلاح میگن عرض تسعین، یعنی اون منطقه از زمین که 90 درجه از خط استوا فاصله دارد، 6 ماه شب و 6 ماه روز، چون غالبا اونجا افراد زندگی نمی کنند، این جعلن لیل و نهار لباسا جعلن نومکم سباسا و مانند او شامل اونها نمی شود. البته اونجا که سخن از خواب و بیداری است، فرقی بین اجزای کره زمین نیست. اما اونجا که سخن از لیل و نهار است، مال غالب منطقه زمین است. خب فرمود به این که این وضع خوابشون بود، لکن و تحسبهم ایغازن بهم رقودون، اونی که قبلا از زمخشری نقل شده بود درباره معاویه این بود که معاویه در اون نبرد با رومی ها به صورت لو یاد کرد که گفت اگر چنون چه لو کش فلنا انها اولائه فنظرنا الیهم، به صورت لو که ای کاش مثلا وضع اونها برای ما مکشوف میشد ما نگاه میکردیم، نه الان، مال همون زمان. فورا ابن عباس گفت که اگر وضع اینها مکشوف میشد تو توان نگاه نداشتی، برای اینکه کسی که بالاتر از تو بود به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خداوند درباره او فرمود که لبت تلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اون هم گفت ای کاش ما بودیم. ابن عباس هم اونجور جواب داد. و این مربوط به فعل نیست که الان بره ببینه که بله، اینم اشاره شد به اینکه منظور مخاطب است، وگرنه بود این باره که پیامبر آیات کبرای الهی را دید و ملئت منهم رعبا نبود. این مثل ام حسبت ان اصحاب الكهف والزقیم خطاب به مخاطب است، ای مخاطب این کار، نه خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، برای اینکه او که لقد رعا من آیات رب الکبرا، بهش را دید، جهنم را دید، عرش را دید، کرسی را دید، لوح را دید، جبرئیل را دید. این که از سابق هم چیز نیست برای حضرت. منتها زمخشری در تتمه قصه دارد به این که بالاخره دیر و معاویه فرستاد که از اون کار خبر جدیدی بیارن. وقتی که این عده رفتن، معاویه گفت لا انتهیت تا اعلم علمهم فبعث ناسا وقال لهم اذهبوا فانظروا ففعلوا فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فاحرقتهم. معاویه گفت من دستبردار نیستم، یه دروات بفرستم برای تحقیق، یه در فرستاد از غار تحقیق بکند، خداوند یه باد سوزانی را برانگیخت و اینها را سوزوند. خب این خبر مرسل هست، نه مسند، و اعتباری هم اعتبار علمی بهش نیست، لکن اون صدرش مربوط به لو است. یعنی ای کاش ما اون زمان بودیم و می دیدیم. ابن عباس گفت نخیر، اگر اون زمان بودی هم نمی تونستی ببینی. این مربوط به اون قسمت است. خب به تحسبهم ایغازن بهم رقودون. اما خوابهایی که حیوانات در 6 ماه دارن و امثال ذالک که عادیه، کار عادی آیت محسوب نمی شود، گرچه سراسر عالم آیه الهی است. انسان وقتی وارد باغ می شود آیات فراوانی را مشاهده می کند، اگر اهل تأمل باشد، برابر اون چیزی که در سوره مبارکه رعد گذشت. همون شما وقتی وارد باغ می شید می بینید مثلا در 1 هکتار زمین خاک یکی، آب یکی، باغبان یکی، هوا یکی، اون کودی که میدن یکی، آفتابی که میتابه یکی، فضا و هوا و نسیم یکی، اما این برگ ها مختلفن، میوه ها مختلفن، مزه ها مختلفن، کیفیت ها مختلف، کمیت ها مختلف، هیچ برگ شبیه برگ دیگر نیست، هیچ میوه شبیه میوه دیگر نیست، هیچ گلی شبیه گل دیگر نیست، هیچ رائحه شبیه رائحه دیگر نیست. فل ارزه قطع آن متجاوراتون که نفذل و بعضها را بعض نفل اکن. فرمود در زمین قطعه هایی هستن که مجاور همان، همه شرایط قابلی یکیست ولی محصولاتش متفاوت است. این تو سوره مبارکه رعد گذاشت. اون چی که رواج دارد، رائج است، عادی است، به اصطلاح ما او را آیه تلقی نمی کنیم، با اینکه آیه الهی است. خوابیدن حیوانات قطبی در 6 ماه چون فراوان است، نسل های اینها همینطور است، این به عنوان آیت محسوب نمی شود. ولی اگه انسان 6 ماه به خواب بد بیدار بشه، چون برخلاف عادت است، میشه کرامت، میشه معجزه. اونها میتونن ذخیره کنن غذای 6 ماه را، ولی انسان که این چنین نیست. لذا جریان اصحاب کهف با حیواناتی که 6 ماه در قطب میخوابند اینها قابل قیاس نیست. فرمود به این که ما اینها رو خوابوندیم و بیدار کردیم، نه خوابیدن به اختیار اینا بود نه بیدار کردن. اونجا که فرمود به ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، ما به گوششون زدیم اینا رو خوابوندیم، الان ما اینا رو بیدار کردیم. البته خواب و بیداری مقدماتش در اختیار ماست، اما اصلش که در اختیار ما نیست، ما رو میخوابونن و بیدارمون میکنن. لذا مستحب است کسی که از خواب بیدار شده این ذکر را بگوید: الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی. این چیزی که نوم و یقظه ما مثل قیام و قعود ما باشه، که قیام و قعود ما یک امر اختیاری است، میتوانیم پاشیم بشینیم، اما نوم و یقظه ما به دست اون منیم و موقظ است، ما را میخوابونن بیدارمون بکنن. مثل مرگ و حیات ما، مگه مرگ و حیات ما در اختیار ماست؟ این چیزی نیست که آدم بخواهد بخوابد بعد میتونه دراز بکشه بره تو بستر، اما خوابیدن که مفارقت روح است از بدن در حد معین با نصاب خاص، این است آدم نیست. اون کسی الله یتوفى انفسه موتها والتی لم تمت فی منامها، یا هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. او متوفی است، ما را وفات میدهد در خواب، منتها یه وفات مقطعی خاص. لذا گفته شد النوم اخو الموت. بنابراین نه خوابیدن در اختیار ماست نه بیدار شدن، ما رو میخوابونن ما رو بیدار میکنن، منتها ما غافلیم که کی ما رو میخوابونه و کی ما رو بیدار میکنه. چون این خواب طولانی بود، فبود ما خوابوندیم ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا یعنی انمناهم و کذلک بعثناهم یعنی ایقظناهم، ما خوابوندیم و بیدار کردیم. خب چرا؟ برای اینکه هم فضای حاکم اون روز روشن بشه که کار احیا و اماته به دست خداست و معاد حق است، هم برای خود اینها شفاف و روشن بشه. اینکه ذات اقدس اله فرمود ما هیچ سرزمین رو بدون حجت نمیگذاریم، حجت گاهی پیغمبر علیه السلام است، گاهی امام علیه السلام است، گاهی نائب خاص اینا هستند، گاهی عالمان دینند، گاهی این گونه از حجج است. خدا بدون حجت بشر را رها نمی کند، منتها بشر موظف است که در ملک و ملکوت نظر کند، در ملک نظر کند تا مشکلات دنیاش حل کنه، در ملکوت نظر کند تا مشکلات معارفش حل کنه. فبود افلم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، این غیر از افلم ینظروا الی السماء است، یا افلم ینظروا الی الابل کیف خلقه است. ملکوت کاری به ملک ندارد. فرمود چرا تو ملکوت عالم نگاه نمی کنند؟ درسته باید شطر رو نگاه بکنند کیف خلقه، زمین را نگاه بکنند کیف سطح، آسمان را نگاه کنند کیف رفعناها، اما باید ملکوت اینا را نگاه بکنند دیگر. خب این خوابیدن یه ملکی دارد که طبیب میدونه که چیه، انسان چیزی میخوابه چیزی بیدار میشه، ولی یه ملکوتی دارد که انسان در خواب به پیشگاه ذات اقدس اله میرود، در یه نصاب معینی روح این بدن را رها میکند. اگر لازم باشد که برگردد، خب برمیگرده چون رابطه محفوظه. اگر قرار بر این شد که بر نگردد، این رابطه ضعیف هم حذف می شود. این که در هنگام خوابیدن مستحب است انسان بگوید خدایا من روح را به تو سپردم و پیشگاه تقدیم کردم، اللهم این امسکتها فاغفر لها و این ارسلتها فاحفظها، همینه دیگه. این که انسان مستحب است در موقع خواب این ذکر رو بگه: خدایا روح به تو تقدیم کردم، اگر قرار بر این است که بر نگرده او را بیاموز، اگر قرار بر این است که برگرده او را حفظش کن از خطا. خب این معنی میشه که گیرنده دیگری، چون ما هر شب با این آیتین یعنی با انامه و ایغاز مربوطیم، این رو چون تکرار است برای ما عادت است، چون خلاف عادت نیست این رو کرامت نمیدونیم. لکن در این کلمه فرمود ما اینا رو خوابوندیم 300 سال، ما اینها رو بعد 300 سال بیدار کردیم. و کذالکه بعثناهم، نظیر این که فرمود ضربنا علی آذانهم، اون کار کردیم. چرا؟ لیتساءلوا بینهم، این لیتساءلوا بینهم معادل با لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا است. این علم هم علم فعلی است. قبلا هم عرض شد که علم فعلی در سوره مبارکه آل عمران و در سایر سور هم بحث شد، اونجا حالا چون مکرر بحث شد این قسمت تسلیم هم چاپ شد، ما دیگه این علم فعلی را که زائد بر ذات اقدس اله است و خارج از ذات است او را علاحده بحث نکردیم. سوره مبارکه آل عمران آیه 142 این است: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرون. فرمود شما تو مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم هستید، نماز پنج وقت هم پشت سر حضرت میخونید، خیال میکنید بهشتی هستید. درست مسجد النبی بعد از مسجد الحرام افضل مساجد است، درست است احدی همسان پیامبر صلی الله علیه و سلم در امامت نیست، اما این نماز پنج وقت را پشت سر حضرت خوندن و پای منبر حضرت بودن، این بخش از وظایف شماست. مادامی که جبهه و جنگ است باید برید جبهه، تا نرفتید اهل بهشت نیستید. خدا میخواد بداند شما اهل جنگ و جهاد و دفاع هستید یا نه. خب فرمود و لما، یعنی هنوز خدا نمیدونه. این علم فعلی است، علم فعلی خارج از اوصاف ذاتی است، یک خارج از ذات مقدس است، دو اون دو منطقه منطقه ممنوع است، سه اون چی که عین ذات است صفت ذات است، اون چی که خارج از ذات است صرف از مقام فعل انتظام می شود و ممکن وجود است و سابقه عدم دارد، مثل لیمیزر دار خبیز من طیب، عبارت امتحانی اینه. فرق صفت ذات و صفت فعل اونجا مبسوطاً بیان شده. این سوال قبلا هم رسید اما پاسخش به اونجا ارجاع شد. خب فرمود ما اون کار کردیم لنعلم ای الحزبین احصال ما لبثوا امدا، تا برای ما معلوم بشه، یعنی در مقام خارج مشخص بشه کی عالم است کی عالم نیست، کی از آیات انفسی حرفی میبنده کی نمیبنده. این که فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسکم انفسهم حتی یتبین لهم، همینه. خب این خواب و بیداری آیات انفسی ماست. حالا اونی که فرمود افلم ینظروا الی الابل کیف خلقت جز آیات افقیه، اما اینکه هر شب به صدور خدا میرویم و هر صبح از حضور ذات اقدس الله خداحافظی میکنیم برمیگردیم، این که آیات انفسی دیگه. خب فرمود اینا آیات انفسی رو نشون دادیم، آیات آفاقی رو نشون دادیم. خیلی از ما میخوابیم و بعد بیدار میشیم از این آیتین بیخبریم. اصحاب کهف هم همینطور بودن. در بین ماها کسانی هستن که از آیتین باخبرن، شب میخوابن میفهمن کجا میرن، صبح هم که بیدار شدن میفهمن از روزی کی آمدن، با خواب خوبم بالاخره زندگی میکنن. بسیار از رویای مبشره نصیب همینا میشه. اصحاب کهف هم دو قسمت بودن، یه عده مؤمن بودن منتها اوساط از اهل ایمان، که اینها با ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عبدا خوابیدن، باز ثم بعثناهم بیدار شدن، اما نفهمیدن کی اینا رو خوابوند کی اینا رو بیدار کرد، چند ساعت خوابیدن. یه عده که جز اوحدی بودن اینا فهمیدن کی اینا رو خوابوند کی اینا رو بیدار کرد و چند ساعت خوابیدن، و نگفتن به این که ربونا، به تعبیر سیدنا روستا رضوان الله، اینا در جواب نگفتن که ربونا یعلم، فهمون ربکم یعلم، یعنی خدا به ما یاد داده که ما چند سال خوابیدیم، اما خدای شما میدونه به این که شما چند سال خوابیدید. اینا از آیات انفسیشون طرفی بستن، دیگران از آیات انفسی سهمی نبردن. فرمود و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، این سوال گاهی انسان از دیگری سوال میکنه، یکی سائل است یکی مجیب. یکی گفتمان است و گفتگوست در حقیقت، تساؤل است، این از او سوال میکنه، او از این سوال میکنه، این رو میگن تساؤل. در سوره مبارکه صافات و مانند آن مشابه این آمده که اینا از یکدیگر سوال میکنن. و این سوره مبارکه صافات آیه 49 به بعد این است: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ، از یکدیگر سوال میکنن. قال قائل منهم انی کان لی قرین و مانندون، اینو میگن تساؤل. فرمود ما یه سوال درون گروهی برای اینها احداث کردیم که اینها به مباحثه و به مناظره علمی هم مشغول باشه، از یکدیگر سوال بکنن که چقدر خوابیدن چقدر نخوابیدن، کم کم برشون روشن بشه که معاد حق است به جامعه هم منتقل کنه. و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، این نشان میده که هر جای آیه ای هست انگیزه تساؤل هم هست، همونطوری که انگیزه تفکر هم هست. فرمود اولا یتفکروا فی انفسهم، این مال اینه، این لیتساءلوا مال اونه، این دور هم نشستن مذاکره کردن تساؤل علمی با یکدیگر است. گاه انسان تنها می نشینه فکر میکنه، میشه لیتفکر و یه وقت با هم فکر میکنن، در حقیقت مباحثه میکنن، میشه لیتساؤل، و این تساؤل علمی، تساؤل علمی حل مسائل علمی رو هم به همراه دارد. خب ولا قال قائل منهم کم لبستم، تساؤلشون چیه؟ یکی سوال کرد به این که کم لبستم، چقدر خوابیدید شما؟ دیگه نمی کم لبستنا، این از خودش باخبر نیست، از دیگری داره سوال بکنه شما چند ساعت خوابیدی؟ قالو اونا گفتن لبستنا یومن او بعض یومن، ما یه روز یا کم یه روز خوابیدیم یا بیشتر بعضی از روز خوابیدیم. اونا خواستن بگن این او تردیدی است، برای اینکه وقتی که وارد شدن دیدن آفتاب فلون قسمت قهف است، فردا هم که بعضی از خواب بیدار شدن دیدن آفتاب باز همون قسمت است، گفته ما یه روز خوابیدیم، وقتی که دیروز آمدیم بخوابیم آفتاب اینجا بود، یه بسیار ساعت از خوابمون گذشت، الان آفتاب اینجاست. دیگران گفتن نه، ما وقتی که آمدیم آفتاب فلون قسمت قهف بود، الان قسمت دیگر است، معلوم میشه ما بعضی یوم خوابیدیم نه تمامی یوم. این رو خواستن بگویند که او تردیدی است، بعضی خواستن بگن نه او تفصیلی است، یعنی بعضی گفتن ما یک روز خوابیدیم، بعضی خواستن بگویند ما کمتر از یک روز خوابیدیم. نظیر اون که در سوره مبارک مؤمنون هم سارون هاست که وقتی افرادی از برزخ وارد صحنه قیامت می شوند، از اونا سوال می کنند کم لبستون فل عرضه عدد سنین، اونا میگن لبست یومن او بعضی یوم، این تفصیل است، یعنی بعضی میگن یه روز، بعضی میگن بعضی روز، یعنی دراز مدت نبود. خب اینا بالاخره نمی دونستن که چند ساعت در کهف خوابیدن. یه عده گفتن بر ربکم اعلمو، سخن از یک روز و بعض روز نیست، پروردگار شما میداند که شما چقدر خوابیدید، نگفتن پروردگار ما میداند، یعنی ما به تعبیر الهی میدونیم ولی شما نمیدانید، پروردگار شما میداند. ممکن است اینها را از راه وحی گفته باشند، اما مستحضری در جریان سوره مبارکه یوسف اونجا چون دارد اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا، این چون وحی دارد در سوره مبارک انبیا که دارد به اوحینا الیه فعل الخیرات چون عنوان وحی دارد، در سوره مبارک قصص که از ام مادر موسی سلام الله علیه ما سخن گفته و اوحینا الی ام موسی چون وحی دارد، این گونه از القاعات وحیانی است. اما درباره اصحاب کهف ممکن است نسبت بعضی از اینها از علوم وحیانی هم خبری باشد، اما دلیلی نیست و قرینه در کار نیست، لذا نمی شود گفت اینا حتما با وحی بود. البته دلیل بر نفی نیست، لکن اثباتش دلیل می خواد. وحی هم خب مستحضری مراتب فراوانی دارد. در همون سوره مبارکه نحل گذشت، از اون نازلترین مرتبه که اوها رب و کلن نحل هست تا اون عالیترین مرتبه که اوها الى عبدهی ما اوهاست. اما بالاخره دلیل میخواد که ما بگوییم این تعبیراتی که اصحاب کهف دارن به زرس قاطع گفتن فعبو الالکهف ینشر لکم ربکم من رحمته، این مثلا وحی بود. مطلب بعدی آن است که وحی فعل هرگز جبر رو به همراه ندارد، برای اینکه ما اموری که برای ما مسلم شد که تصمیم گرفتیم میخوام بریم، اما همچنان اختیار محفوظه. یعنی ما میدونیم وقتی که بحث تمام شد موقع نماز است، باید بریم نماز بخونیم، بعد بریم منزل، کار داریم، این تصمیم قطعی ماست دیگر، ولی میتونیم نریم. اگر یه چیزی برای ما مسلم شد معناش این نیست که ما مجبوریم. ما قبل از کار مخیر بین ترک و فعلیم، بعد از کارم که دیگه ظرف سقوط است. وقتی که کار انجام شد دستور ساقط است، سقوط دستورم یا بالامتثال است یا بالعصیان. قبل از عمل ما مختاریم، بلوان که یقین داریم اون کار انجام بدیم. این چنین نیست که اگر حتی انسان یقین پیدا کرده که این کار را باید انجام بده میشه مجبور، نه، مختار است، میتونه درک کنه. حتی وحی انبیا و اولیاء علیهم السلام این طور است. اونا که وحی گرفتن معصومن ملک اسمت، این چنین نیست که انسان را مجبور بکند به کار. خب خیلی از مؤمنین هن که در بسیار از کارها معصومن، برای اینکه هیچ کس، هیچ مؤمنی در تمام مدت عمر اصلا به ذهنش نیامده که معاذ الله با محارمش خلاف بکند. خب این مسجد کبیره است، نسبت به این گونه از معاصی معصومه دیگه، یا نسبت به شرک معصومه، نسبت به حق حرمت اهل بیت علیهم السلام معصومه. برای اینکه در تمام مدت 80-90 سالی که یه مؤمن زندگی بکند اصلا تو ذهنش نمی آید که معاذ الله نسبت به اهل بیت اهانت کند. خب این مسجد کبیره است، اصلا این معصیت رو به فکرش نیست انجام بده. ما نسبت به خیلی از معاصی معصومی، اما مجبور نیستیم. نسبت به این معاصی دیگر بله عادلیم، یا خدای را کرده از عدلم میفتیم. این چنین نیست که اگر کسی نسبت به یک گناهی معصوم بود یعنی مجبور بود. پس این وحی اگر تصمیم هم ارایت کند، یعنی گرایش قلبی ایجاد کند، هرگز مخالف با عصمت نیست. فرمود به این که ما این کار کردیم لیت سالو بین هم، تا اینکه اینها سال بکنن، نه اینکه حالا یه هدف عادی در کار باشه، اینا بفهمن که ما یه مسابقه هوش بدیم بینیم که تست هوش بکنیم این چند ساعت قابلن. این که کار وحیانه نیست، این کار قرآن نیست. بخواهم ببینیم که بالاخره اینا میفهمن جریان ما تقرس یا نه. بعد یه عده فهمیدند و روشن کردند و فهمیدند که انسان میتواند بمیرد و بعد بیدار بشه. این یه مرگی بود در حقیقت دیگر، این یک آیت الهی بود دیگر. معاد را لمس کردند، نظیر اون که در سوره مبارکه بقره هست، گرچه اون روایت احتجاج مرسل است، گرچه فرمایش مرحوم شیخ مفید خیلی موافق ندارد، ولی بالاخره این خواب 300 ساله شبیه مرگه. اونجا که مره کلذی مر علی قریه قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه، قال کم لبسته، اونم همینطوره. این بعد معاد رو در خود دید دیگه، میشه آیات انفسی. یه وقت است که انسان با برهان معاد رو میفهمه، یه وقتی با وجدان در خارج کسی رو مرزه ای رو بوشیده بارکه عیسی سلام الله زنده میکنه میبینه، یه وقت خودش میمیره و زنده میشه، یه وقت خودش میمیراند و زنده میکند که بالاترین افق است. اون وجود بارکه است ابراهیم بود که بحث مقصودش تو سوره بارکه بقره گذشت. اون معاد بپا کرده، نه معادی شده. وجود بارکه ابراهیم عرض نکرد چگونه این مرده ها زنده می شوند. عرض کرد خدایا من بخوام یاد بگیرم تو چجور مرده ها رو زنده میکنی که منم بکنم. رب ارنی کیف تحیی الموتا، نه کیف تحیی الموتا. جریان قصه از ابراهیم همونطور سوره مبارکه بقره گذشت با همه قصص فرق داره. این مظهر هو المحیی شد، وجود مبارک است عیسی مظهر هو المحیی بود، منتها در دنیا وجود مبارک است ابراهیم مظهر هو المحیی شد به لحاظ معاد و حشر اکبر. لذا با جمع محلا و الف لام عرض کرد خدایا چگونه مرده ها را زنده می کنی به من هم یاد بده که من هم بکنم. وگرنه خود از ابراهیم خلیل که در مدت ها قبل در جواب نمرود که گفت ربت کیست، گفت ربی الذی یحیی و یمیت، با برهان قاطع فرمود خدا کسی که احیا و اماته دست اوست. بله خب همین دیگه، قال بلا لیست و اینه و میخواد با مقام برتر برسد. این طور شد دیگه، خدا نفرمود علم تومن، فرمود اولا واب یعنی واب، ذکر این واب یعنی تو که میدونی چه سوال میکنی؟ اشکت بله اونه میدونم، خدا من برهان اقامه کردم، گفتم ربی الذی یحیی و یمیت، ولی میخوام ببینم تو چی جور زنده میکنی منم بکنم. خدا هم یادش داد که این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، بگو دعوت بکن میان، منم در قیامت دعوت میکنم، خدا دعوت میکند ما را، ما قامشیم دیگه. فرمود وقتی که دعوت کرد ذات اقدس اله بشر را فیضا ها میانتشرو. خب بنابراین جریان هست ابراهیم حساب خاص خودش دارد، اما اون کلذی مر علی قریته شد و اماته الله مئت عام شد. درست است که این روایت احتجاج مرسل است، درست است که فرمایش مرحوم مفید موافق فراوانی ندارد، اما این خواب 300 ساله منظره مرگه. جریان معاد به خوبی روشن میکنه، میتونه زنده کنه، میتونه بمیرونه. این لیت سائلو یعنی لیت ناظرو لیباحثو لیت علمو لیت هزدو، نه اینکه فقط سوال تستی بکنن. لیت سائلو بینهم قال قائل منهم کم لبستم قالو لبثنا یوما او بعض یوم، که اگر او تفصیلی باشد یعنی بعضی گفتن یه روز، بعضی گفتن بعضی روز. قالو ربکم اعلم بما لبستم، همون طوری که در معاد همین طور است، کم لبستم فی الارض عدد سنین، اونم همینطور جواب میدن دیگه. قالو لبثنا، قالو ربکم اعلم بما لبستم فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه، فرمود حالا این ورق یعنی پول نقد یا نقره هرچی است، اسکناس و اوراق بهادار اینها نبود، این اون روزها همین استکه ها اینها بود، ببرید تو شهر مدینه یعنی این شهر و ببینید چی غذای پاک دارد. معلوم میشه که مردان موحد هم مخفیانه در اون شهر زندگی میکردن، که اینا گفتن برید از جای کسی که غذای پاک دارد بگیرید و مواظب باشید که کسی شما را نشناسه. حالا در جریان اون سالهایی که مربوط به کربلا بود این دو نکته را عرض کنیم و بقیه بحثی که مربوط به این جریان اصحاب کهف و بحث تفسیری است انشاءالله برای روز بعد. در جریان کربلا عده زیادی ناگاه بودند و فریب خورده، منتها با سوء اختیار خودشون فریب خوردند. اینا که نبذوا کتاب الله برا ظهورم شد، نبذوا اهل البیت برا ظهورم شد، همین طور شدن. اینا رو فریب دادن که معاذ الله اهل بیت علیهم السلام خروج کردند و محضور الدمند و بعضی هم فتوا دادند، اینا هم باورشون شد. اونا که جایزه گرفتن، همه مردم نبودن، همه 30,000 نفر که بین جایزه نمیرسید، به تعبیر بعضی ها به یه عده از اینا 2 کیلو جو دادن که به توبره های اسبشون بریزن. اونا که جایزه گرفتن جزو سران این گروه بودن، اینا هم جایزه گرفتن و میدونستن. در اینا هم پیشاپیش صفوف بودن، اون احتجاجات وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیهم ناظر به اینها بود که حرف من و موعظه من در شما چگونه اثر کند در حالی که بطون شما از حرام بود. اما اون تحصفی ها که این 30,000 جمعیت که صدای حضرت نمیشیدن، البته ممکن بود حضرت با طرف اعجاز آمیز حرفشون رو سخنان مبارکشون رو به گوش هم برسونن، اما اون میدان 30,000 نفره شیحه های اسب و سرصدای سلاح و اینا حرفها به گوش خیلی از اینها نمی رسید. اونا غافلگیر شدن، فریب خورده بودن، منتها به سوء اختیار خودشون. لذا وقتی زینب کبری سلام الله علیها سخنرانی کرد، سیل اشک ریخت. حضرت فرمود تبکو بکای کثیر داشته باشید. همینها آماده بودن وقتی که مختار قیام کرد قیام کردن. این چنین نبود که حالا بطون همه اینها را حرام پر کرده باشه و همه اینها نظیر عمر سعد امثال ذالک باشن. خیلی ها قیام کردن و خونبه ها را گرفتن دیگر. این چنین نبود که این همه فضائلی که درباره رجال علمی کوفه است مربوط همینه. کم کاری نکردن همین کوفی بعد از قیام مختار. همه اینها را همون دعاهای وجود برای سید شده به دست همین ها مستجاب شد. حضرت فرمود درباره عمر سعد نفرین کرد، امیدوار خدا کسی رو بر تو مسلط کند که تو را در رخت خواب سر میبره و از همین ها انجام شد. اون دعای وجود مبارک امام سجاد درباره حرمله ملعون به دست همین ها مستجاب شد که اللهم ازق و حر الحديد و حر النار. بنابراین اینا یکسان نبودن. حالا اگر واقعا لیاقت داشتن این مسئله سوم باید حل میشه. بحث در اون اولیش که قراءت وجود مبارک حضرت اون لبان مطهر قراءت کرد این مفروغان هست. بعضی از خواص مثل زید ابن ارقم شیدن مفروغان هست. آیا همه لیاقت داشتن بشنون یا نه؟ مصلحت در این بود که نشنون یا شنیدند و ترتیب اثر ندادن. این سومی بعیده. حالا او رو البته باید همچنان این بحث بازه. الحمدلله رب العالمین.